پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی.
بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان گرامی، در بخش پیشین گفتگو درباره رشد مغز در دورانی که کودک در شکم مادر هست و کمی هم در آغاز زندگیش با آقایتون رسوندم. یکی از سوء تفاهمات و یا مطالبی که اینجا اونجا گفته میشه این هست که مغز انسان فقط چند درصدش کار میکنه و برخی از اوقات صحبت از 4% و 10% و درصدهایی از این قبیل گفته شده. واقعیت مسئله این است که مغز انسانی همیشه همه قسمتهاش کار میکنه. همونطور که اگر قسمتی از قلب من و شما کار نکنه مسئله و مشکل خواهیم داشت، بدون تردید اگر قسمتی از مغز من و شما کار نکنه من و شما از میان خواهیم رفت. بنابراین این تصور و توهم بدون تردید از نقطه آغاز شده ولی پایه و مایه علمی نداشته و نداره. اما نکته‌ای که اهمیت داره این است که مغز انسانی در حالی که فعالیت میکنه به دو گونه میتونه فعالیت کنه: فعالیت خوب، درست، مناسب، مفید، مؤثر، و یا درست فعالیت غلط و بد و احتمالاً بی حاصل. درست مانند این است که شما از منزلتون بیرون تشریف بیارید و سوار اتومبیل بشید و دور خانه خودتون یا کوچه و خیابان خودتون بدون اینکه فایده‌ای بر اون مترتب باشه بچرخید، در حالی که دیگری سوار اتومبیل شده و به نقطه‌ای که هدف و مورد نظر او هست حرکت کرده. بنابراین در مورد اول، در حالی که شما ممکنه 2 یا 5 ساعت هم درگیر چنین فعالیتی بودید، به نتیجه‌ای نرسیدید و فایده‌ای برای شما و دیگران نداشته، در حالی که در مورد دوم شما به هدف‌های خودتون نائل شدید. بنابراین مسئله درباره این نیست که مغز من و شما برخی از اوقات کم یا زیاد کار میکنه، مهم این است که به درستی من و شما ازش استفاده میکنیم. در کار روان درمانی و تراپی بارها من با نوجوانان و جوانانی روبرو شدم که پدر و مادر اونها از بیکاری، تنبلی، بی‌علاقگی اونها به درس و فعالیت‌های دیگه صحبت میکردن و با وجودی که اشکال روانی نداشتند ولی تصمیم گرفته بودند و انتخاب کرده بودند که احتمالاً کاری نکنند و به نظر و به حساب خودشون با انجام ندادن کار از زندگیشون لذت و بهره می بردن و یا احتمالاً خودشون رو به درد و رنجی مبتلا نمی کردن. واقعیت مسئله این هست و اگر محبتی به من داشتن و یا احتمالاً در بحث و گفتگو و استدلال به نتیجه رسیدیم، برای اونها این مطلب روشن شد و در عمل همون رو دیدن که بدترین کار دنیا بیکاریه، بدترین رفتار و فعالیت انسان بی جهت و بی هدف بودن و یا مفید و سازنده نبودن است. به بیان دیگه، من و شما همه روزه همه نیرو و انرژیمون رو مصرف میکنیم و اون زمان که در راه و مسیر درست نیست و در چارچوب رفتار مناسب و خوب قرار نداره، درد بیشتری، آسیب بیشتری، رنج بیشتری از خود فعالیت بدن و ذهن میبرید. به بیان دیگر، هیچ کسی از بیکاری، از تنبلی، از بیجهتی و بیهدفی به هیچ نوع لذت و رضایتی نمیرسه. استراحت و آرامش بعد از کار و فعالیت به خاطر دوباره سازی بدن و به وجود آوردن نیرو و انرژی تازه مفیده، اما بدون تردید من و شما از طریق انجام ندادن کاری به هیچ وجه به آرامشی، به لذتی، به رضایتی و به موفقیتی دست پیدا نمی کنیم. و تازه مطالعات علمی به ما نشون میدن که در تجزیه و تحلیل نهایی خوشبختی زمانی حس و احساس میشه و برای انسان به وجود میاد که من در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودم در مرزهای وجودی خودم حرکت میکنم. یعنی اون زمانی برای من این احساس خوب که کاملا متفاوت با لذت، شادی، رضایت یا هر فعالیت مطبوع و مطلوب دیگر هست دست میده که من در مرزهای وجودی خودم در حد اکثر توانایی فیزیکی و روانی خودم عمل میکنم. بنابراین نه تنها بدن انسان که مغز انسان همیشه کار میکنه، مهم این است که آیا کار مفید و سازنده انجام میده و یا چنین نخواهد بود. و بنابراین مهم این هست که من و شما به عنوان پدر و مادر و یا معلم و مربی این پیام رو به عزیزانمون برسانیم که رضایت، لذت، شادی، خوشی، موفقیت و خوشبختی اونها در کار اندازه، در فعالیت مناسب و یا در دوران نوجوانی و جوانی و آغاز زندگی در محیط علمی و آموزشی هست. و بنابراین این تصور و توهم که ما میتونیم با توقف بدنمون و یا احتمالاً ضمیر و ذهن و مغزمون به نوعی از آرامش و رضایت برسیم مطلقاً و به هیچ وجه با هیچ واقعیت علمی و یا مطالعه‌ای سازگاری نداره. ولی به هر حال نکته‌ای که در اینجا اهمیت داره این است که مغز کودک انسانی تا حدود 5 سالگی هر دو طرف اون کاملاً هماهنگ و با هم در همه زمینه‌ها درگیر هستند. و حالاً که آهسته آهسته از یک طرف قسمت‌هایی از مغز فعالیت‌های بیشتری رو در سمت راست و یا چپ انتخاب می‌کنند و یا اصولاً کارها در چارچوب نوعی تقسیم کار در مغز قرار می‌گیره که به نظر می‌رسه در برخی از افراد سمت چپ و در گروه دیگری سمت راست فعال‌تره. و مقصود از فعالیت نیست که کار نمی‌کنه، بلکه درگیر بیشتر با حوادث درون و بیرون خواهد بود. کودک انسانی تا 5 سالگی از هر دو طرف استفاده می‌کنه. نکته جالب این است که بعد از 5 سالگی بیشتر مردان وقتی که چپ مغز و یا راست مغز هستند، قسمت‌های اصلی و اساسی زندگی رو برای ارزیابی، قضاوت، تصمیم‌گیری و تصمیم به جهت رفتار و اعمال به سمت راست یا چپ منتقل می‌کنند، در حالی که خانم‌ها در شرایطی که از یک طرف مغز مانند مردان بهره می‌گیرند، سمت دیگر رو هم همچنان فعال نگه می‌دارند. اما این ماجرا نه تنها در بزرگسالی که به نظر می‌رسه از حدود 7 هفتگی دگرگونی در پسر و دختر در شکم مادر پیدا میشه و از حدود 4 ماهگی اثرات خودش رو نشون میده، به این معنا که در پایان دوره‌ای که من و شما رویان یا موجود 7 یا 8 هفته‌ای در شکم مادر داریم، هورمون مردانه تستوسترون ترشح پیدا میکنه و یا ترشح میکنه. این هورمون که برای رشد همه جانبه زن و یا دختر مفیده، به نظر میرسه که آسیبی به سیستم عصبی و یا سلسله اعصاب و مغز پسر بچه در شکم مادر وارد میکنه و در حقیقت نوعی آسیب از همونجا آغاز میشه و کار رشد رو و کار دگرگونی های مناسب و هماهنگ رو با اشکال و اختلال همراه میکنه. تا اونجایی که دختر بچه از 4 ماهگی به بعد تفاوت‌های آشکاری رو در شکم مادر نسبت به پسر بچه در جهت فعالیت‌های مغز و حوادث مرتبط به اون انجام میده. قسمت لب یا آرواره یا به نوعی قسمت‌های آغازین دهان مورد استفاده بیشتر دختر بچه قرار میگیره و حتی دختر بچه ها زودتر از پسر بچه ها از حدود 4-5 ماهگی با مچیدن شست خود در شکم مادر زمینه فعالیت و ارتباطات حسی و به دنبال اون احساسی رو در مغز خودشون موجب میشن. تا اونجایی که میدونیم از 4 ماهگی به بعد تفاوت کاملا بارز و آشکاری در فعالیت های پسر و دختر در همه زمینه ها به ویژه در قسمتی که به رشد مغز و مخصوصاً به قسمت مربوط به دهان کودک و لب او هست اتفاق می‌افتد. این وضعیت تا اونجا تشدید میشه که دختر بچه وقتی که به این دنیا میاد از یک طرف از بهره هوشی بالاتری برخورداره، به طوری که آمارها نشون میده ما با بهره هوشی دختری که باهوشتر از پسر هست در همه جوامع و فرهنگ‌ها روبرو هستیم و این فاصله تقریبا تا 20 یا 22 سالگی همچنان و به نوعی حفظ میشه. از طرف دیگه زمینه‌های حسی دختر بچه و بعدن دختر و یا زن به مراتب دقیق‌تر و ظریف‌تر از مرد هست، به طوری که در شناخت رنگ‌ها اگر مردان 50 یا 100 رنگ رو میتونن تشخیص بدن، زنان تا 400 و 500 رنگ رو 3 یا 4 تا 5 برابر میتونن داشته باشن. اگر طعم غذا مطرح است، معلوم هست که از نظر حسی توانایی خانم‌ها در جهت همه زمینه‌های حسی بیشتر است. اما تنها در جهت حس نیست که این فاصله و تفاوت از 4 ماهگی آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه. از نظر توانایی تخیل و استفاده از همه مغز به جهت تخیل و تصور سازنده و مفید، زنان امتیاز خودشون رو نشون میدن و میدانیم که علاوه بر افزایش بهره هوشی یا بیشتر بودن بهره هوشی و تخیل و حس، نتیجه اون که در 7 سال اول خودش رو نشون میده، یعنی حالات احساسی و عاطفی، آنچه که به عنوان feeling and emotion اونها رو میشناسیم، در خانم ها بیشتره. بنابراین شما با دختر بچه حتی در 7 سالگی که روبرو هستید، هم از نظر حسی، هم از نظر تخیل، هم از نظر هوشی و هم از نظر احساسی و عاطفی مراحل رشد بیشتری رو میبینید و این با خودش همراهی رشد فیزیکی رو داره، به طوری که تقریبا در همه جهان دختران حدود 2 سال زودتر از پسران به بلوغ میرسند و آمادگی روابط رو با دیگران بیشتر و بهتر خواهند داشت. بنابراین برخلاف تصور و توهمی که در این زمینه وجود داره، در چارچوب حس، در چارچوب احساس، در چارچوب هوش و تخیل، امتیاز دختر بچه ها تا 7 سالگی قطعی است و از 7 سالگی به بعد که به یک باره آنچه را که نامش تفکر، تعقل و اندیشه یا thinking که بر اساس نظام استدلال reasoning حرکت میکنه، در پسر و دختر خودش رو نشون میده. پسران کوشش میکنن که با وجودی که پایه نامساوی دارن خودشون رو برسونن و چون محیط اجتماعی تا به امروز و شرایط طبیعت به مقدار زیادی سازگارتر با نوع زندگانی و انتخاب مردان بوده، به دلیل اینکه زنان درگیر بارداری، شیر دادن فرزندشون و نگهداری از اونها بودن و بیشتر اوقات در چارچوب خانه و یا کنار تنور خانه باقی ماندن و با وجود آن که فعالیت‌های اجتماعی و قواعد و قوانین مربوط به اون از جانب مردان طرح‌ریزی و به نوعی پیاده شده، ولی به نظر میرسه که تا 20 یا 22 سالگی همچنان این امتیاز حتی در زمینه‌های عقلی و تفکر و اندیشه به استثنای مورد کمی که ریاضی هست برای زنان باقی میمونه. بنابراین نکته‌ای که مایل هستم و دلم میخواد که اون رو منتقل کرده باشم این است که مطالعات علمی به من و شما اجازه این رو نمیده که هیچ نوع امتیازی و برتری رو برای مردان قائل بشیم و در حقیقت آنچه رو که به عنوان تفاوت و امتیاز زنان هست، خوشبختانه در حدود آغاز زندگی یا دوره جوانی برابری رو با مردان و یا پسران پیدا می کنند و این ماجرا برای همیشه پایان می پذیرد. به هر حال توانایی دختر در جهت هوش موجب توانایی او از نظر روانی و کلامی میشه، به طوری که بر اساس آمار هم همچنان می دانیم که در امریکا مردان حدود 12,000 کلمه در روز و زنان بیش از 25,000 کلمه سخن میگن و بنابراین بیان حس و تخیل و احساس و عاطفه و بدون تردید زمینه‌های عقلی و استدلالی شرایطی رو فراهم میکنه که با وجود تمام تبعیض‌ها و تفاوت‌ها و برخی از اوقات ظلم و زورهایی که من و شما در طول تاریخ نسبت به مادرانمون، نسبت به دخترانمون، نسبت به خواهرانمون و نسبت به همسرمون داشتیم، با وجود همه این تبعیض‌ها و تفاوت‌ها خوشبختانه آسیبی آنچنان باقی نمونده و طبیعت در مسیر جبران تا اونجا پیش آمده که امروز میتونیم زن و مرد به عنوان برابر، به عنوان موجودی که حق آزادی و همه حقوق برابر انسانی رو داره و در همه زمینه‌های حسی، تخیل، هوش، احساس، عاطفه و تعقل شبیه و مانند همه زندگی کنیم و امید این است که مسئله انسان و انسان بودن ما اصل و اساس باشه، نه پسر و دختر بودنمون، و امید این است که مادران و پدران آرزوشون داشتن فرزند سالم باشه تا اینکه فرزندشون هم از فرزند اول یا دوم یا چندم پسر و دختر باشن که بدون تردید تفاوتی نخواهد. به هر حال مطلبی که مایل هستم در این چارچوب بهش اضافه کنم و برگردیم به دوران جنینی، کودک انسانی از حدود 5 ماهگی به صدا پاسخ میده و البته در این زمینه آگاهی هایی از صداهای اطراف داره. اما وقتی که به حدود 8 ماهگی میرسه، تفاوت صدا رو بین آلات موسیقی، بین صدای مردم و به ویژه مادر خود و بین صدای قلب مادر رو میتونه کاملا نشون بده. مطالعات من شما رو به اینجا میرسونه که کودک در دوران جنینی از طریق صدا با دنیای خارج در ارتباطه و از طریق حس، یعنی برخورد به محیط اطراف خودش، پیام‌ها رو به مغز مخابره می‌کنه و در نتیجه توانایی‌هایی رو در خودش رشد میده. البته می‌دونیم که کودک انسانی در دوران جنینی ویژگی‌های تاریخی و یا مراحل تکامل رو داره، به طوری که می‌دانیم در میان دستانش همچنان پره‌هایی هست که نشون دهنده دوران آبزی بودن انسان هست، اما با یک فرمان مرگ دست جمعی مربوط به این سلول‌ها همه نابود میشن و بنابراین کودکی که به این دنیا میاد انگشتانی داره که برای دنیای امروز ساخته و پرداخته شده. اما کودک به مجرد تولد با بو و طعم ارتباط برقرار میکنه، تا اونجایی که بعدن عامل بو در شناخت مادر و رفتن به سمت شیر مادر به او در یکی دو روز اول کمک میکنه. به همان گونه که در حیوانات عامل اصلی ارتباط بین حیوانات و به ویژه بین جنس نر و ماده و یا برای شناختن محلها و یا گذاشتن علامت به جهت گم نشدن از طریق بو هست و برخی از حیوانات مانند سگ تا 3000 بوی مختلف و متفاوت رو میتونن کاملا تشخیص بدن و تفکیک کنن، اما بو و طعم به مجرد تولد میتونه نقش بسیار مهمی در زندگی بچه های من و شما داشته باشه، تا اونجا که برخی از اوقات غذایی که مادر میخوره و به نوعی که پخته میشه نقش اصلی و اساسی در خوش یا بد آمدن نوزاد از شیر مادر داره که بعدن بهش اشاره خواهم کرد. به هر حال هدف این است که از نظر حس و لمس کودک انسانی از دوران جنینی میتونه ارتباطات ویژه خودش رو برقرار کنه، از نظر صدا در شکم مادر با محیط اطراف خودش ارتباط لازم رو برقرار میکنه و از نظر آنچه که به عنوان طعم و بو هست به مجرد تولد میتونه اطلاعات لازم رو به مغز مخابره کنه. تنها نکته‌ای که کودک انسانی همچنان درش ضعیف میمونه و تا 7-8-9 سالگی هم ممکنه هماهنگی و هارمونی لازم رو نداشته باشه چشم هست، در حالی که در دوران جنینی برخی از اوقات چشم خودش رو باز و بسته میکنه، اما کودک تقریبا نیمه خواب زندگی میکنه در شکم مادر و وقتی که به این دنیا میاد چشم خودش رو باز میکنه و میدونیم که تصاویر اولیه‌ای رو که از مادر میگیره حدود 9-12 اینچ فاصله رو یا محیط اطرافش رو میبینه و بعدن به حدود 15 اینچ میرسه و تقریبا تا 6 ماهگی صورت عزیزان و اطرافیان یا مادر یا پدرش رو به گونه ای که در بزرگ سالیست نمیبینه و در حدود 6 ماهگی است که آنچه را که من و شما به عنوان بزرگ سال میبینیم کودک انسانی هم در محیط اطراف خودش مشاهده میکنه. اما همچنان هماهنگی و هارمونی بین چشم و بقیه اعضای بدن نیست و تعجب آور نیست اگر کودک چند ماهی در وقت گرفتن شیئی که شما اون رو در مقابلش قرار میدید دستش رو به این طرف و اون طرف میبره و باز تعجب آور نخواهد بود اگر بچه 5-6 ساله‌ای هنوز بین ب و ت و گذاشتن نقطه بالا و پایین یا کج و راست همچنان اشکال داره، زیرا گزارش ها به صورت درست خودش به مغز مخابره نمیشن و این قسمت اصلی و اساسی وجود انسان که بیش از همه با دیگران ارتباط برقرار میکنه متاسفانه مراحل رشد آهسته ای رو داره و و گرفتاری های ویژه‌ای رو برای خودش میتونه به وجود بیاره. به هر حال آنچه که مهم هست این است که من و شما میدونیم که کودک انسانی با ضعیفترین عضو بدن خودش که چشمش هست بعدن بیشترین کشفیات و اختراعات رو انجام میده و توجه ویژه به مراحل رشد چشم او که امیدوارم در آینده بشه بهش اشاره کرد اهمیت ویژه‌ای داره. این سخن رو نمیشه به پایان برد مگر اینکه من و شما گفتگویی درباره تأثیر حالات و ویژگی‌های روانی مادر از نظر فیزیکی و روانی به طور کلی بر روی جنین داشته باشه. کودک انسانی وقتی که در شکم مادر هست تحت تأثیر حالات فیزیکی مادر کاملا دگرگون میشه و حالات روانی مادر نیز تأثیری بر روی او خواهد گذاشت، اما این تأثیر برخلاف تصور مستقیم نیست، به این معنا که اگر مادر زیاد غذا میخوره فرزند به خوردن زیاد غذا و یا کم عادت نخواهد کرد. اگر مادر احتمالاً خشمگین و یا غمگین هست، خشم و غم برخلاف تصور به کودک منتقل نمیشه. روزی که مادری رعایت اصول فیزیکی و یا تغذیه و بهداشت رو نمیکنه، در رویان و یا جنین خود میتونه تغییراتی رو موجب بشه و این تغییرات مرتبط به مراحل رشد از نظر فیزیکی و روانی در کودکه، به این معنا که کودکی که همکنون کبد یا کلیه او داره ساخته میشه و دوره بحرانی ساخته شدن کبد یا کلیه او هست، معلوم است که اگر مادر از نظر فیزیکی و روانی مسئله و مشکلی داشته باشه در این زمینه کودک میتونه دچار آسیب بشه. بنابراین در بزرگسالی شما با کودکی روبرو هستید که مشکل کبد یا کلیه داره و ریشش اشکال فیزیکی مادر در اون دوران و بحران و یا زمینه‌های روانی بوده، و یا اینکه اگر مادری غمگین و یا خشمگین باشه این غم و خشم رو به فرزندش منتقل نمی‌کنه، اما اگر در مراحلی از رشد هست که قلب او داره ساخته میشه، قلبی که میتونه 100 سال به درستی کار بکنه حالا ممکنه 10 یا 20 سال توانایی خودش از دست بده و مشکلات و مسائلی رو به وجود بیاره. بنابراین در حالی که ارتباط کاملی بین حال فیزیکی و روانی مادر و رویان و جنین وجود داره و حتی بعداً در شیر مادر خودش رو نشون میده، اما این کاملا متفاوت است که ما این رابطه رو مستقیم و خطی بدونیم و فرض ما این باشه که چون احتمالاً من غمگین بودم و عزیزی رو از دست دادم، فرزندی غمگین و یا افسرده به این دنیا آوردم، میتونه به هیچ وجه این غم و اندوه من تأثیری در افسردگی فرزند من در آینده نداشته باشه. اما از اونجا که رشد مغز همیشه ادامه داره و نقش فوق العاده مهمی همان گونه که عرض کردم در زندگی فرزند من و شما ایفا میکنه و به ویژه در 5 ماه اول رشد مغز با افزایش سلولهای مغزی به صورت هر دقیقه 250,000 همراه هست، به من و شما این هشدار رو میده که قسمت اصلی و اساسی وجود عزیز ما همیشه در معرض خطر هست اگر نکاتی رو که عرض کردم از نظر فیزیکی و روانی من و شما رعایت نکنیم. به هر حال امیدوارم این کلیات تا به اینجا اصول و یا فهرست مطالب قابل اهمیت رو به آگاهی شما دوستان عزیز و شما بینندگان گرامی رسونده باشه. اجازه بدید که بعد از چند پیام این برنامه رو تعقیب کنیم.